رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بالاخره در مرحوم محقق رحمت الله علیه در درسشون اشکال کرده بودن راجع به نصاب چهارم و پنجم غنم و همینطور اگه چهار نصابی باشیم راجع به سوم و چهارم که اینا با هم متداخل هم در فریضه، برای اینکه 301 که 4 تا گوسفند داره، بعد میگید به 400 تن که رسید هر 101 فرض نیست وقت 400 تن 4 تا 100 تا 4 تا گوسفند میشه. این چه فایده ای داشته 400 رو نصاب قرار داده؟ اگه میگفتن به 500 تا که رسید و وقت هر 101 این اشکال دیگه وارد نبود و متداخل نمیشدن. صاحب جواهر دو تا جواب داده بود از اشکال که گفتیم ظاهرا قانع کننده نباشه. خود مرحوم محقق در شرایع برای جواب این اشکال فرمودن و تظهر الفائدتو فی الوجوب و فی الزمان، هم به حسب وجوب فائده معلوم میشه برای اینکه 400 تو که نصاب باشد محل وجوب 400 تو، اما اگه 399 تو داشته باشی محل وجوبش 301 که وقت فایدهش ظاهر میشه در این که در آخر سال در مابقیش تا 301 میتونی تصرف بکنی. اگه 400 تو داری از سال سر اینجا تا 4 تا گوسفند نده حق نداری تصرف بکنی، اما اگه 399 تو گوسفند داری چون متعلق وجوب 301 تا 301 هرچیشو بخوایی بکشی بخوری مانعی نداره برای زکاتش ندادی. پس محل وجوب تفاوت میکنه و در ضمانت هم همینطوره. اگر شما 400 تا گوسفند داشته باشی و سال سر رفت و یکی از اینها بعدن تلف شد، یه صدم گوسفندم از اون فریضه ساقط میشه در شما. اما اگه 399 تا گوسفند داری و سال سر رفت و یکی گوسفند تلف شد، از فریضه چیزی ساقط نمیشه، برای که تا 301ش که باقیه محل وجوب چون باقیست همه چهار تا گوسفند رو باید بدیم. این فرمایشی بود که محقق در شرایع فرموده که فرمود و تظهر الفائده فی الوجوب یعنی محل وجوب و فی الزمان.
یعنی اینجا در محل وجوب فقط یکی با زکاتش تعلق میگیره تا 300 تا که همون
ستا تا 301 بعد یکی که شد وقت 300 نه یکی به 301 چهار تا گوسفند تعلق میگیره،
یکی و یک گوسفند اضافه میشه تا 300 تا.
خب بله باشتی حال این تقسیم قدرتا خدا ببین آقا بعدش صاحب مدارک به محقق اشکال کرده. در حقیقت هر دو تا جواب محقق رو بهش اشکال داره. صاحب مدارک فرموده است که شما که در باب تقریبا اشکال سامده ایک همونیست که ما جلوتر هم اشاره کردیم، شما که جلوتر در باب زکات میگی سهم فقرا در عین زکات به عین تعلق میگیره و سهم فقرا مشاعث در عین خارجی. اگر فرض کردیم 399 تا گوسفند هم اگه او چهار تا گوسفندی که مال فقراست مشاع باشد در 399 تا، به نتیجه مشاع در همه شه. این که شما میگی اگر 399 تا داشته باشیم محل وجوب همون 301ه، 301ی که متمیز نیست، 301ی که جدا نی، متشخص نی. تا شما بگی سهم فقرا در این 301ی مشاعه، 301ی با باقیش با هم یه پارچه گوسفنده. اگه 301ی منحاز جدا یه جا داشتیم، شما میفرمودید سهم فقرا مشاع در این 301ی جدا، اما جدا که نیست، چون متمیز نیست، پس شما 399 تا گوسفند که داری اگه سهم فقرا به این تعلق گرفته و مشاع هم هست، مشاع در این گوسفند ها و فرض گوسفند ها 399 تا. پس این که فرمودید اگر از 400 تا کمتر باشه متعلق وجوب 301ه، این درست نی، برای اینکه سهم فقرا مشاع و چون 301ی متمیز نیست، جدا نیست، مشخص نیست، پس سهم فقرا مشاع در همه گوسفنده. وقتی که سهم فقرا مشاع در همه باشد، به نتیجه اگه سال سر رفت و یکی از گوسفندان تلف شد، نسبت به سهم فقیرم تلف شده، زمانم باز نیست. پس این فایده ای که شما خواستید بگیرید، بنابر این که ما در باب تعلق زکات اشاع بگیم و بگیم سهم فقرا مشاع در گوسفند خارجی است، اینجا چون روح مطلب اینه که چون 301 مقدار نصاب متمیز نیست از مقدار عفو، گوسفندا قرم قاطی ان با هم، پس 4 تا گوسفند فقرا مشاع در همه گوسفنده، پس محل وجوب همشه. مسئله زمانم میاد باز به همین نسبت. پس این دو فایده که شما گفتی هیچ کدوم درست نیست. این همونیست که ما مسئله رو عنوان کردیم تو ذهن صاحب مداره، که این که میگن مقدار زائد عفوه، نه این که محل وجوب مقدار نصاب و مقدار عفو محل وجوب نیست، محل تعلق نیست، بلکه معنی عفو این است که فریضه زائدی نداره. اگر شما 301 گوسفند داری 4 تا گوسفند بده کن، اگه 399 تا هم داری باز 4 تا گوسفند مال همه 399 تاست، نه مال 301 در ضمنه. اون فریضه مال همه گوسفند شماست، که فریضه در مقابل هم مقدار نصاب است و هم مقدار عفو. عبارت صاحب مدارک اینه، لکن یمکن المناقشه، ولی مسئله زمانشو گفته، اما زمان متفرع بر چی بود؟ بر محل وجوب بود. در حقیقت هر دو رو ایشون گفته، میگه لکن یمکن المناقشه فی عدم سقوط شیء من الفریضه فی صورت نقص عن الاربعمئه. اگر 400 تو کم باشد 399 تو باشد، شما گفتی اگر یکی دو تو گوسفند تلف بشه از فریضه، اون وقت اینجا از فریضه چیزی کم نمیشه. ما میگون که اینجور نی، لعن مختزل اشاعه توزیع و تالفه علال حقن، این که تلف شده باید بر هر دو حق توزیع بشه. و این کان زائد و عن نصاب عفوان، ولو زائد بر نصاب عفوه، اما معنی عفو این نیست که وجوب به اینم تعلق نگرفته، معنیش نیست یعنی زائدی تعلق نگرفته. از لا منافات بینهما کما لا یخفا علی المتعمم، که معنی این که عفوست یعنی همینطور که 301 4 تا گوسفند داره، 399 تا 4 تا گوسفند داره. روح مطلب همین است که لعن مقتضل اشاعه توضیح داد، چون مشاعه پس وجوب در همه است، تلف هم نسبت به همه. بله خب یعنی به من رو فرض اشاعه که شما فرض ما میگیم زکات به این تعلق میگیره، زکات به این تعلق گرفتن هم معناش اشاعه است دیگه. خب ببینید این اشکال اجازه فرن مشاع میگیم، ایشون میگه اصلا مشاع بودن اجازه بفرمایید، حال اجازه بفرمایید، مشاع بودن معناش این است که سهم فقرا در گوسفندای شما، مشاع در گوسفندای شما و فرض شما 399 تا گوسفند. حالا این اشکال صاحب مدار، صاحب حدائق اشکال کرده است به صاحب مداره که اینی که شما میفرمایید سهم فقرا مشاع است در گوسفند خارجی با قبول داریم، اما میخوای بگی یعنی سهم فقرا تعلق گرفته است به مقدار نصاب وظائف که مجموع 399 تا میخوای بگی متعلق حقه، اینو میگه ما قبول نداریم. سهم فقرا مشاع هست، اما مشاع هست در همون مقدار نصاب، نه در همه گوسفند. فقرا سهمشون مشاع است در 301 نه 399 تا. ببین شما، پس سهم فقرا مشاع در همش نیست، ولو این که 301 که مقدار نصاب متمیز نیست، اما متمیز نبودنش به ما ضرر نمیزنه. بالاخره در ضمن 399 تا 301 گوسفند هست ولو غیر متمیز، با این که غیر متمیز نیست ولی معذالک اشکال نداره که سهم فقرا مشاع باشه، اما در مقدار نصاب که اون مقدار نصاب به حسب متن واقع موجود اینجا ولو متمیز نیست. مرحوم آقای حاجی آرزان برای این که خوب کلام صاحب حدائق رو بماسونن فرمودن که بله مشاع بودن در یک موجودی توقف دارد به این که این موجود به حسب واقع موجود باشه ولی متمیز نباشه. اگه شما میگفتی ما 301 نداریم اینجا، اون وقت میگفتی چطور سهم فقرا مشاع باشه در 301، اما فرض این است به حسب متن واقع ما 301 داریم، مقدار نصاب داریم ولو غیر متمیز، پس سهم فقرا مشاع است در اونی که نصاب است نه در زائدش، که نتیجه اینه اون زائد بود و نبودش تفاوت نداره. بعد مثالی میزند مرحوم آجارزا که برای این که مشاع در غیر متمیز رو فرض کنه، میگه اگر شما نظر کردی که خدای اگر 20 گوسفند به من دادی نصفش مال قوم و خویشان، اما 20 لابه شرطا، یعنی اگه 30 تن باشد باز 20 هست، اگه 50 تن بدهد باز 20 هست، چون که صد آمد 90 هم پیش ما، شما نفس کردی خدایا اگر 20 تا گوسفند ما داشته باشم نصفش مال قوم و خویشم. حالا اومد خدا 30 تا گوسفند به شما داد. اینجا شما نظرت باید عمل بشه و 10 تایه از 20 تایه در ضمن 30 تا مال قوم و خویشا شما میشه، به طوری که اون 30 تا اگر یکی یکیش هم بمیره یا بکشی بخوری تا 20 تاش باقیه، بالاخره نصفش مال فقرا هست، مال ارحامت هست و شما حق داری اون 10 تاش رو تصرف بکنی، برای اینکه اونی که سهم ارحامده نصف از 20 تا و 20 تا واقعیت داره، موجود است ولو متمیز نیست. پس مشاعر در موجود غیر متمیز فرض داره. این خلاصه فرمایش است که مرحوم آزار داده. او وقت یا مثلا مثال دیگه، اگر چنون چه من کسی آمد به من گفت من یه ساعه، مثال دیگه است من آدارزا باز میزنم، اگر یه کسی گفت من یه ساعه از این صبره رو به شما فروختم به شرط این که شما فرزند من را در ربع این ساعه شریک بکنید، اینجا اونی که شما خریدی یه ساعه از صبره است که کلیه فعل معین باشه و معذالک شرط کرده فروشنده به شما که شما فرزندش را در یه ربع از این ساعه شریک بکنید، اینجا اون فرزندش یه ربع مشاع در ساعی که این ساعه به نحو کلیه فعل معین موجوده ولو متمیز نیست. اینجا پس می شود فرض کرد اشاعه در کلیه فعل معین را. این خلاصه فرمایش مرحوم آقا رضا است که خواست فرمایش صاحب حدائق را سر و صورتش بده که اشکال به صاحب مدارک شده باشه. اینجا آقایون ای توجه داشته باشن، اونی که ما جلوتر عرض کردیم که کلی فعل معین یه امر خارجی نیست، اگر من یه ساعه از این صبره رو به شما فروختم، اینجا هر یک اساهای خارجی متشخصاً مال فروشنده باقی، فقط ما کاری که کردیم ساع مقید فروخته نه ساع مطلق. یه وقت من میگم من یه ساع گندم به شما فروختم، اینجا به ذمه من، هیچ یک از گندم هایی که در خارج تو انبارها و سیلوها موجوده مال شما نشده، شما یه ساع کلی به ذمه من طلب کنید، منتها بر من بایه واجب است این کلی را در مقام ادا منطبقش بکنم بر یه ساع خارجی، اما تو من در مقام ادا منطبق نکردم ساعی که شما خریده یه کلی به ذمه منه. در اینجایی که ساع صبره میفروشم مثل اینه که بگم یه ساع از گندم قم به شما میفروشم، حالا من گفتم به تو که ساع من هنتت قم، شما بری اون سیلوی قم رو بگوی که یالا یه ساع اینجا مال منه، نه ساع خارجی مال شما نی، شما یه ساع از گندم قم به ذمه من داری. در اینجایی که میگم یه سا از این صبره به شما فروختم، یه سا از این صبره به ذمه منه، نمیخوای بگوی یه سا به ذمه این صبره به شما فروختم، هیچ یک از سیان خارجی این صبره مال شما نیست. شما یه کلی طلبکاری که این کلی باید در یه فرد از افراد ساهای این صبره در مقام ادا مشخص بشه. تا مادامی که مشخص نشده و ادا نشده، کل واحد از سیان این صبره مال بایه است. برای این که کلی به ما انه کلی در خارج موجود نیست، مگر این که ما رجل همدانی گفت که من کلی طبیعی رو مثلا دیدم، میرفتست بره تو دروازه همدان. کلی طبیعی وجود خارجی نداره الا به وجود افراد. من اینجا افراد خارجی که به شما نفروختم، این ساهای خارجی هر کدوم یه فردی اصلا متشخص و یه عوارض مشخص ای داره. شما خریدار اگه دست میذاری رو این سا، بگوی این مال منه، نه غلطه، اون یکی نه. کل اگه فرض کردیم این صبره 10 تا ساه، کل واحد استیان رو اگه دست روش بگذاری بگی مال منه، غلطه. همه اینا، این تشخصات به ملک بایه باقی. شما یه کلی طلبگاری که به عهده این صبره است، مثل این که به عهده شخصه. بنابراین کلی فعل معین در خارج موجود نی، بلکه اشیاء مالم یتشخص لم یوجد. شما اونی که خریدی کلیست، کلی وقتی که در خارج نباشه مشاع در کلی به طریق اولا در خارج نی. و فرض نیست اونایی که میخوان اشاع بگن، میخوان بگن این گندم خارجی یختش مال فقرا. پس این فرض نمیشد مگر این که اشاعه در گندم خارجی باشه. اشاعه در کلی فعل معین این خارجی نی، برای اینکه خود کلی فعل معین خارجی نی. بله اجازه فرما، اجازه مشا چرا؟ مشا چرا؟ کلی نیست. اجازه بفرمایید من عرضم تموم بشه. پس اشکالی که ما داریم به مرحوم آزارزا میگیم، این که شما میفرمایید چه اشکال دارد مشا در ضمن کلی فعل معین باشد؟ صاحب حلاق هم همینو میگه. ما میگیم اگه کلی فعل معین یه امر خارجی بود تو این گندم، شما میگفتی مشاهد در کلی فعل معین رو من خریدم. اما خود کلی فعل معین حول و حوش این صبره هست، یعنی ذمه این صبره در حقیقت مشغول به این ساعه. اما سیان خارجی هیچ کدوم ماله خریدار نشده، مگر در مقام ادا کلی رو منطبق کنیم برش. قبل از تطبیق هیچ یک از این سیان خارجی مال مشتری نیست. پس وقت مشاعه در کلی فعل معین به طریق اولا خارجی نیست. و فرض اینه اونایی که میگن سهم فقرا مشاعه، میخوان میگن فقرا تو این عین خارجی شریکن. اللهم الا ان یقال، این اللهم الا ان یقال این همونی که من وعده کردم اونجا عرض کردم، شاید دوباره حالا برگردیم سر حرف. اللهم الا ان یقال، اگه اینجور که شما مطب خشخاش گذاشتی و ما رو میبری تو فلسفه بخوای مسئله رو بحث کنی، لازمش اینست که سهم مشا هم اصلا در خارج نباشه. یه اشکال به سهم مشاع هم هست. وقتی که من میگم من نصف این گندم رو به شما فروختم، این گندم که نصف نداره، این گندم یه صبره است، یه شخص واحد است به نام صبره. هیچ چیزی در خارج نصف بالفعل، ثلث بالفعل، عشر بالفعل نداره. معنی این که سهم مشاع در این هست، معناش وجود بالقوه است. اثبات این که این گندم خارجی قابل این هست که تقسیم بدون نصف بشه. اگه تقسیمش کردیم دو نصف میشه. حیث و این که این شیء خارجی به وحدته قابل تنصیف به نصفینه، قابل تسلیسه، به اعتبار قابلیت ما میگیم نصف هم دارد این، اما نصف بالفعل نداره. همونی که من در باب مراتب اعدادم عرض کردم، در اجازه بفرمایید، در باب مراتب اعداد این که میگن چون که صد آمد نود هم پیش ماست، این به یه معنا راسته، به یه معنا دروغه. صد که آمد نود با حد نودیت درش موجوده، دروغه. نوده به ما انهو نود، نوده به شرط لا با صد مباینم. پس این که میگیم چون که صد آمد نود هم پیش ماست، معنیش اینه صد تا رو میشه تقسیم کرد، ده تاشو بیذاری کنار، وقت میشه نود تا. نود تا موجود هست در ضمن صد تا، اما بالقوه نه بالفعل. و عقلا اینجوری که اگر یک چیزی منشأ انتزاعش موجود باشد، اینو موجود میبینم. چون صد تا رو میشه تقسیم کرد، ده تاشو یه جا بذاری، نود تاشو یه جا، حیث این که قابل است برای تقسیم به نود، میگن نود درش موجوده. در حقیقت این وجود مقبول است به وجود القابل، که مقبول بالفعل موجود نی، قابلش چون موجوده و قابل میشد قبول کند این نودیت را، میگن نود موجوده. او غلا که میبینی میگن چون که صد آمد نود هم پیش ماست، رو همون ذهن عرفی خودشونه، برای که میبینن این صد تو قوه قریبه به فعله، قوه هم قوه بعیده نیستا، قوه قریبه به فعله، یعنی فوری میشه صد تو، ده تو شود داری، وقت نود تو داریم ما. پس اگر چنون چه قوهی باشد قریبه به فعل، اغلا اون شعی رو میگن موجود، مقبول رو میگن موجود به واسطه وجود قابلش. اینجا هم یه صبره نصف بالفعل نداره، ثلث بالفعل نداره. این که میگیم نصف هم داره ثلث هم داره، یعنی میشه در خارج دو نصفش کرد، میشه در خارج دو ثلثش کرد. پس سهم موشا که میگیم یه پنجم این مال مال سادات یا یه دهمش مال فقرا، هیچ مالی در خارج دهم بالفعل نداره، نصف بالفعل نداره، خمس بالفعل نداره، اما قابل تقسیم به خمسه. حیث و این که این موجود به وحدته قابل انقسامه، یعنی چوب دو متری این قابل است که تقسیمش کنی دو تا یه متری درست کنی. لذا اگه به شما آقا جان بفرمایید من ازم تموم بشه، اگه یه چوب دو متری داشته باشیم، شما اگه بگوید من یه چوب یه متری دارم، اگه مرادت نیست یعنی یه متری بلفه، دروغ میگی نداری. اما مرادت این باشه که دو متری رو فوری میشکنیم دو تا یه متریش میکنیم. حیث و این که قابل انقسام است، عقلا مقبول را موجود میدونن به وجود قابله. این یه چیز عقلاییه. اون وقت بنابراین نصف و ثلث و ربع و خمس هم همینطوره، تمام امور انتزاعی اینطوره. وجود امور انتزاعی به وجود منشأ انتزاعشه. اینجا وجود سهم مشاع به وجود قابلشه، وجود بالفعل نداره. همینطور که در سهم مشاع بنابراین نصف و سلس و ربع و خمس هم همینطوره، تمام امور انتزاعی اینطوره. وجود امور انتزاعی به وجود منشأ انتزاعشه. اینجا وجود سهم مشاع به وجود قابلشه، وجود بالفعل نداره. همینطور که در سهم مشاع واقعا موجود بالفعل نیست، موجود بالقوه قریب به فعل است. شما او رو موجود میدونی، حیث این که سهم مشاع شما میگید موجود، به همون نه کلی فعل معینه میگه موجود. یه سا از این صبره، الان این صبره سا سا نداره، این صبره یه صبره، اما فوری میشه ساش کنیم و ساش رو بذاریم دست طرف بگم این ساتون. حیث این که یه سا در این صبره بالقوه موجوده که میشود اون سا کلی را متمهد کرد درش و متشخص کرد، اوغلا اینجا سا موجود میبینن. این که شما ما رو برده تو مدرسه و تو فلسفه و میگی که اونی که در خارج موجوده این سا خارجی و بر فرزن جدا بکنیم، سیان متمیزه متشخص است که هیچ کدوم هنوز اون سا کلی نیست، مگر این که این شخص بیاد یکی از اینا رو بیذاره تو مشت طرف بیاد این ساه، اون وقت اون کلی متشخص شده. میگیم بالاخره این ساهی که داد از اینجا داد، ولو بالفعل سایی موجود نبود، اما اسباب این که این صبره قابلیت این رو دارد که این سایش رو از بهش بدیم، عرف اینو موجود میبینه. علا ترا اگر من یه صبره دارم که مثلا 100 تو سایه، بعد بیام 50 سائش رو به شما بفرستم کلی، از من بپرسن خب اینی که میفروشی دارین یا بله دارم، همین که دارم میفروشم، بعد یه مشتری دیگه هم پیدا شد 50 سائه دیگه بهش فروختم، اینجا اوغلا هر دو معامله رو اوغلایی میدونند و میگن چیزی که دارد میفروشه. اما اگر بعد بیام یه 50 بخوام به شخص ثالث بفروشم و یه کسی اعتراض داشته باشه، میگه او چی کار میکنی؟ تو چیز که نداری چی داری میفروشی؟ تا اینجا مرا دارا حساب میکرد، بعدش اگه بنا باشد که اونی که من میفروشم کلیه تو هوا پدر هوا، خیلی خوب من هم تون میگم که 50 به ذمه این صبره، به او یکی هم میگم 50 به ذمه این صبره، به او یکی هم میگم انشاء هم که خفیف المعونه. او غلا تا دو تا شا تا دو تا 50 سائش رو معتبر میدونن و میگن همین گندم که داره میفروشه، اما وقتی که 50 سوم میخوام بفروشم دیگه او غلایی نمیدونن معامله رو، میگن که این صبره 100 سا که بیشتر نیست، تو چی داری میفروشی؟ میگن دیگه نداری، اونی که داری بفروش. معلوم میشد اوغلا اینجا ولو من در مقام انشاء یه چیز کلی گفتم به ذمه این سا گذاشتم و گندم خارجی به خارجیت به اون منتقل نشده، اصلا گندم خارجی که 50 گندم سا خارجی یه صبره است، یه واحده، نه 50 نه یه سا، نه دو سا، اما حیث این که قابل اینه که یه سایز توش دراری، دو سایز توش دراری، این با سهم مشا هیچ فرق نمی کنه. همینطور که سهم مشا خودش بالفعل خارجیت نداره،
اما حیث این که منشأ انتظائش و محلی که قابل برای این سهم مشاع وجود داره، اوغلا سهم مشاع میگن موجود. همینطور که در اونجا میگن موجود، در کلیت المعین هم اوغلا به اعتبار اینکه محل قابله، اینو یه نفع وجود براش قائلم. نظیر وجود تمام امور انتظائی و اعتباری که وجودش به وجود منشأ انتظائشه. پس اینجا شما به ما بگی که این که تو داری میگی کلیه فعل معین خارجیت نداره، این اشکال در سهم مشاع هم میاد. سهم مشاع هم به این معنا خارجیت نداره، و حال این که سهم مشاع خودتون خارجی میدونید، در صورتی که خارجیتش به وجود اون مقسوم هست. اون سهم مشاع که قسمته، خود قسمت در خارج وجود نداره، مقسوم در خارج موجوده، متقابل قسمته. اینجا کلی فعل معین کلی موجود نیست، اما این شعر قابل پرداخت این کلیه، بنابراین عرف اینا رو موجود میدونه. و ما هم که میگیم زکات به این تعلق میگیره، بیش از این اندازه نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم این خارجی ریشش گیره. شما اگر کلی فعل معین رو بفروشید، بعد یه ساعت کلی فعل معین رو بفروشید، بعد بخوای بری همه این صبح رو آتش بزنید، اوغلا میگن مال مردم رو داره تلف میکنید. برای اینکه مال باید ساعتی برداشته بشه و من رو متلف مال مردم میدونن، در صورتی که اگه برا بشه یه کلی پا در هوا مال اونه، خب من گندوم مال خودم میخوام آتش بزنم، اینجا من رو متلف مال غیر میدونن. بنابراین بگیم اوه این مسائل مدرسه و اینها رو سرش نمیشه، کلی فعل معین رو موجود میدونه اینجا به وجود منشأ انتظائه. ها؟ میگم رو اینجور مثلا یک کسی مانعی ندارد، عرفیه، ولو به دقت عقلی موجود نباشد، یعنی موجود بالفعل نباشد، اما موجود بالقوه است و موجود بالقوه، قوه غریب به فعل، این مثل موجود بالفعل میمونه. غیر از کلیه پا در هواست که من بگم یه خروار گندم به شما فروختم، در صورتی که من اصلا گندم ندارم، شاید گندم گیرم هم نیاد،
یعنی میگه بالفعل در خارج متعینه،
بالفعل در خارج موجوده. این گندم خارجی نصف داره الان،
بله.
نصف یعنی میشه نصفش کنی، نصف یکیه. شما اگه یه چوب دو متری داری آقای جان، شما اگه یه چوب دو متری داری میتونی بگوی من چوب یه متری دارم؟ نه. اما میتونی چون دو متری رو میشه برید دو تا یه متری درست کرد، این شما هم نداری بگو من بالفعل چوب یه متری در خارج دارم، نداری. بنابراین همونطور که در سهم مشاع موجود بالفعل نیست، موجود بالقوه است، اما اوغلا مقبول را به واسطه وجود قابل بالفعل میدونن، در کلی فعل معین میگه اینجور بگه. خب از این معنا گذشتیم. علی حالا پس محقق علیه الرحمه اشکالی کرده بود اینجا و اشکالشون رو ایشون اینجور جواب دادن. حالا اگر ما در باب زکات هم تو باز تکرار میکنم اون دیروز را، این اشکال محقق به صحیحه فضلا وارده، به تقریری که فقها برای پنج نصاب و برای چهار نصاب دارن وارده، اما به صحیحه محمد ابن قیس اشکال وارد نیست. و این مما یعیدو که صحیحه محمد ابن قیس را یک کسی بخواد عمل بکنه، چنانچه بعضی از فقها عمل کردن، ولی ما گفتیم خلاف احتیاط. عبارت عروت الوثقی اینجا بعد از آنی که این تمام شد نصابهای گوسفند رو ذکر میکنه، میفرماد و ما بین النصابین فی الجمیع عفو. عبارت عروت رو میبینیم، ما بین النصابین فی الجمیع عفو، اینجا عبارت محقق رو دیدید در شرایع که معموله در غنم اون عفوی در ابل عفوشو بهش میگن شنق، در بقر عفوشو بهش میگن وقص، در غنم اسمش میگن عفو، ولی شنق و وقص هم معنی عفوه. فلا یجب فیه، حالا نکته رو عبارت اولاد ببینید، فلا یجب فیه یعنی پس در اینی که بین النصابین واجب نی غیر ما وجب به نصاب ثابت. ایشون نفرمودن که مقدار عفو اصلا متعلق نی، فرمودن همونی که به نصاب سابق واجبه در اینم واجبه، که این ظاهرش این میشه که پس اگر شما 399 تا گوسفندم دارید، 4 تا گوسفند متعلق به همه اینه. اون وقت نتیجهش این میشه که اگر ما گفتیم نمیتوانید در مال تصرف کنید تا زکاتشو ندهید، ولو شما 399 تا دارید سال که سر میره، متعلق زکات همه 399 تاست، و تا شما زکات و تکلیفشو معین نکنی یا بدی یا تضمین کنی. حالا در باب زکات بعد میگیم، عزل را مجزی میدونن، تضمین را بعضی ها مجزی میدونن. اگه تضمین کردی یا عزل کردی فبه ها، و الا در هیچ مال نمیتونی تصرف بکنی، نه اینکه در مقدار عفوش بتونی تصرف بکنی و در مازادش نه. ظاهر روایات هم این بود، میگفت 40 تا یه گوسفند داره تا 120 هم یه گوسفند داره، که ظاهرش نیست یه گوسفند ماله 120 هست، وقتی که 121 شد دوتا گوسفند داره. پس معلوم میشه همچین نیست که متعلق زکات خود مقدار نصاب باشن، بلکه مقدار نصاب با عفو با هم. ظاهر روایات این بود، میگفت در 5 تا شطور یه گوسفنده الا عشره، که یعنی اگه 9 تا هم داری یه گوسفند مال 9 تا. پس شما اگه 9 تا شطور داری، سوال که سر رفت تا تکلیف یه گوسفند رو معین نکنی، در این 9 تا شطور هیچ نمیتونی تصرف کنی. علایالن عبارت و الوسخا مخالف نیست با اونی که ما عرض میکردیم، که میگفتیم مقدار عفوم متعلق زکاته، فلا یجب فیه غیر ما وجب به نصاب سابه. خب حالا مسئله دوم، بله حالا بگه کلیه فعل معین رو بگی، اگه کلیه فعل معین بگی اون وقت لازم نیست ما بقیش بشه تصرف کرد. چطور؟ لیسه میگم لیسه فیشه یعنی شیء ظاهر نداره. حالا مسئله بعدی، البقره آقا جه، البقره و الجاموس جنسون واحد. میفرمان که بقر و گاومیش، جاموس معرب گاومیشه، جاموس جنس واحده. این حدیث هم داره، حدیثش در مسائل باب پنجم ابواب زکات انعام، بله ببینید باب پنجم، باب وجوب زکات فی الجوامیس مثل زکات البقر. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره، حدیث صحیح هم هم، عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له فی الجوامیس شیئون، در جوامیس هم چیز انسان بده کاره، قال مثل ما فی البقر کما انه لا فرق. ببین آقا جون، بس کما انه لا فرق فی الابل بین الاراب والبخاتی. می فرماد در ابلم بین شترهای عربی و شتر بختی که خراسانی باشه، که دو کوهانه باشه، شتر یک کوهانه و دو کوهانه هر دو مثل همه. در صحیح فضلا داشتیم فما فل بخت سائمه شیعون، پس چیزی در بخت سائمه یعنی بیابونچر نی، قال مثل ما فل ابل العربیه در صحیح فضلا اینو داشتیم، برفرض هم نداشتیم. وقتی که هوچ روی ابل و بقر اومد، این گاو میشم عرفن بقر، هم تا بقر دکل بزرگیه، ابلش هم همینطوره. و فل غنم، در غنم هم فرقی ما بین معز و زعنش نی، بین المعز یعنی بود و شات و زعن. این یه چه اصطلاحیه؟ شات همون زعن گوسفنده، میگه این که زعن گوسفند ماده رو مثلا بگن شات اعم باشه. و کذالا و اینجور نی، زعن هم و من از زعن اسنین، زعن هم اسنین داره یعنی ماده و نر داره. و کذالا فرقه بین از ذکر و الانصاف الکل به اطلاق العدله، عدله ای که ما داریم گوسفند بزومیش مثل همه شطور یه کوهانه و دو کوهانش، گاو هم با جامیس همش یکی حساب میشه. اینم مسئله دوم. مسئله سوم فی المال المشترک. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.